مجله پزشکی. پزشکی
برنامه از رادیو سلامت.
به نام یگانه هستی بخش، سلام عصر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم حضورتون میکنیم. من علوی هستم، مجری این برنامه، و امروز روز جهانی پانومونی یا زاتوری است. به همین مناسبت در همین باره صحبت خواهیم کرد. انتخاب مناسبت‌ها برای جلب توجه افکار عمومی است و مناسبت‌های جهانی هم لزوم توجه به یک موضوع مشترک رو برای جوامع جهانی نشون میده. اما روز جهانی پانومونی یا زاتوریه لزوم افسایش آگاهی عمومی در این باره رو به ما یادآور میشه. بیشتر خواهیم گفت در این باره، درباره عوامل خطر، افرادی که بیشتر مستعد هستند که عفونتشون بره به سمت عفونت ریه، فست فست عفونت های تنفسی است، و ببینیم که چه کسان بیشتر درگیری ریوی پیدا میکنن، و البته عوامل خطر، لزوم واکسیناسیون و سایر مواردی که از قبیل نشانه های بیماری، نحوه تشخیص، عوارض و درمان مطرح خواهد شد در این برنامه مجله پزشکی. مهمان این برنامه ما آقای دکتر شهرام فیروزبخش هستند. ایشون فوق تخصص بیماری های ریه دارن، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876 هست و برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. و در وصل مهمان بزرگوار برنامه هستیم. عرض کردم خدمتتون که ما امروز میزبان آقای دکتر شهرام فیروزبخش هستی، همراه ما هستند و پاسخگوی پرسش‌های شما و بنده خواهند بود. ایشون فوق تخصص بیماری‌های ریه رو دارن. آقای دکتر فیروزبخش، خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امری باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه اینجا حضور دارید و در خدمت شما هستیم. بریم سراغ اصلا تعریف پانومونی، ببینیم که تعریفش چی هست. برای ما بازگو بفرمایید، تشریح کنید این بیماری رو.
پانومونی یا زاتوریه یا همون سینه پهلوی خودمون، در واقع عفونت بافت ریه هست، و بافت ریه در واقع به اون قسمتی از ساختمان تنفس اطلاق میشه که شامل راه‌های هوایی کوچک و آلوئول‌ها هست. یعنی آلوئول همون کیسه‌های هوایی هستند که به طور طبیعی تبادلات گازی رو برای فرد انجام میدن. یعنی اکسیژن رو از فضای اطراف میگیرن و دی اکسید کربن رو به هوای اطراف پس میدن. در جریان پنومونی عفونت میاد، این قسمت از بافت ریه رو درگیر میکنه، یعنی داخل این کیسه‌های هوایی ترشحات تجمع پیدا میکنن، سلول‌های التهابی تجمع پیدا میکنن و در نتیجه در عملکرد طبیعی این واحدهای تنفسی ایجاد اشکال میکنن و از لحاظ کلی هم باعث میشن که اون بافت ریه که به طور طبیعی یک ساختمان اسفنجی داره سفت بشه، وزنش هم اضافه بشه و یه مقدار پرخون بشه و ظاهر ملتهبی رو به خودش بگیره.
بله، شروعش معمولا از شروعش بر ما بگید تا زمانی که بافت، ما میدونیم که دستگاه تنفسی بخشای مختلف داره و این بخشا میتونن دچار التهاب و عفونت درگیری عفونی بشن، برای ما بگید که معمولا روند بیماری به چه ترتیبه. حالا نمیخوایم خیلی وارد اون جزئیات فیزیوپاتولوژی بیماری بشیم، میخوایم خیلی به زبان ساده برای ما بفرمایید که چه اتفاقی میفته که عفونت میرسه به بافت ریه.
به هر حال ریه ها در سطح آلول ها یک سطح وسیعی دارند و اینها مستقیما در ارتباط با هوای بیرون هستند و خب هوای بیرون هم انواع مختلف عوامل محرک و بیماریزا وجود دارند، بنابراین مستقیما در معرض این عوامل قرار دارند، ولی به طور طبیعی یک سری سدهایی در مقابلش قرار داده شده که نذاره حتی الامکان این عوامل مهاجم و مزاحم به دستگاه تنفس تحتانی راه پیدا کنند. مثلا اگر از ابتدای راه تنفسی در نظر بگیریم، خود بینی در ابتداش موهایی وجود داره، در داخل ساختمان بینی شاخک‌هایی وجود دارند، در بالای حنجره ساختمانی به اسم اپیگلوت وجود داره و همه اینها با کاستن از سرعت جریان هوا اون ذرات درشتی که در هوای آلوده میتونن وجود داشته باشن تا حدی به خودشون میگیرن. بعد هوا از این قسمت که عبور میکنه میره داخل نای و شاخه‌های برونش، در اونجا هم یه سری سلول‌های پوششی وجود دارن که با حرکات موجک‌هاشون سعی میکنن که این ذرات خارجی رو به بیرون هدایت بکنن. از اونجا هم اگر این عوامل بیماریزا بتونن از این سطح‌ها دفاع کنن، وارد اون آلول‌ها میشن، در اونجا هم یه سری سلول‌های دفاعی وجود دارن که قادرن که این عوامل بیماریزا رو در درون خودشون بگیرن و اونها رو از بین ببرن، یا اگر از بین هم نبرن به کمک سیستم لنفاوی که وجود داره اونها رو از اون محیط خارج بکنن و به هر حال یک میدان نبردی وجود داره بین اون عوامل مهاجم و اون عوامل مدافع بدن. وقتی که این نتونن که اون عامل رو دور بکنن یا از بین ببرن، به هر حال این پروسه التهابی اتفاق میفته و در اثر آزاد شدن مواد شیمیایی مختلف، حالا در از تخریب سلول ها یا در اثر خود عوامل بیماریزا، علائم مختلف بیماری میتونه خودش رو تظاهر بده.
خیلی ممنونم، توضیحات آقای دکتر فیروز بخش رو دارید میشنوید از رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. با ایشون دارین درباره شرایط ابتلاء به پنومونی یا زاتوریه یا سینه پهلو صحبت میکنیم. فصل فصل بیماری تنفسی و عفونت تنفسی هم هست، افرادی هم هستن که نسبت به بقیه استعدادی بیشتری دارن و زمینه بیشتری ابتلا دارن. بیشتر خواهیم گفت درباره این عوامل خطر. خوبه که بشناسیم این بیماری رو. به مناسبت و به بهانه روز جهانی پنومونی رفتیم سراغ این موضوع. شمار تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76، شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست. اگر تمایل دارید پرسشی رو از طریق پیامک برای ما بفرستید، 30102 در اختیار شماست. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه برنامه مجله پزشکی است. درباره پنومونی زاتوری صحبت می‌کنیم در محضر آقای دکتر شهرام فیروزبخش که فوق تخصص بیماری‌های ریه هستند. آقای دکتر برای ما بفرمایید که همیشه به فصل سرماخوردگی که ما نزدیک میشیم، حتی شهریور ما، معمولا میگن که افرادی که مستعد عفونت های شدیدتر هستن بیان برن واکسن آنفولانزا مثلا بزنن، به عنوان یه نمونه از عفونت های تنفسی عامل عفونت تنفسی، و اینکه یه عده بیشتر مستعد هستن و حتی ما همگیری کووید رو هم که شاهد بودیم، خب حالا اون اوایل که واکسن نبود که خب خیلی درگیر میکرد از نظر ریوی، ولی معمولا یه عده نسبت به بقیه بیشتر درگیر میشدن، موارد فوتیمون بیشتر بود. الان فصل عفونت تنفسی هم که میشه یه عده بیشتر مستعد هستن. برای ما بگید که چرا یه عده درگیریشون بیشتر میشه و این افراد چجور عوامل خطری هستش که فرد رو بیشتر در مرز قرار میده؟
بله، به طور کلی باید در نظر داشته باشیم که این بیماری شایعی هست و سالانه حدود 450 میلیون نفر در سطح جهان به این بیماری مبتلا میشن و حدود 4 میلیون نفر هم در اثر ابتلا به بیماری جان خودشون رو از دست میدن. در مورد اینکه این بیماری در کجاها شایع تر است، در سرتاسر جهان امکان بروزش هست، ولی دیده شده در کشورهای در حال توسعه از شیوع بیشتری برخوردار است. در چه فصلی ممکنه بیشتر دیده بشه؟ در همه فصول دیده میشه، ولی در فصول سرما شیوعش بیشتر هست. و این فرمایش جنابالی گفتی که در چه افرادی بیشتر دیده میشه؟ در همه رده‌های سنی دیده میشه، ولی در بچه‌های کوچک و افراد مسن این بیماری شایع‌تر دیده میشه و به خصوص افرادی که بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی دارن، اینها مستعد هستن که بیشتر به این بیماری مبتلا بشن. همچنین افرادی که دیابتیک هستن باید دقت بیشتری بکنن. یه سری بیماران هستن که دچار بیماری هایی هستن که سیستم ایمنی بدنشون ضعیف شده، یا به واسطه بیماری هاشون از داروهایی استفاده می کنن که سیستم ایمنیشون رو ضعیف می کنه. این افراد هم باز در معرض بیشتر ابتلا به این بیماری قرار دارن. دسته دیگر افراد اونایی هستن که بیماری های دستگاه عصبی دارن، مثلا کسانی که دچار سکته مغزی شدن، کسانی که تومور مغزی داشتن، عمل جراحی مغز انجام دادن، یا کسانی که دچار اختلال بل هستن، اینها هم بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستن. و نباید غافل بشیم که افرادی که سیگاری هستن، اینها به عنوان یک ریسک فاکتور هست، مصرف سیگار عامل خطر هست که زمینه رو برای ایجاد پنومونی یا سینه پهلو فراهم میکنه. همچنین افرادی که الکل مصرف میکنن یا افرادی که مواد مخدر مصرف میکنن، اینها هم زمینه پیدایش پنومونی درشون بیشتر فراهم است.
خیلی ممنونم. خب آقای دکتر، در مورد واکسیناسیون، واکسنی داریم که برای خود عامل، یعنی میخوام بگم عامل مستقیم بیماری داریم، یا یعنی اینکه هر عامل بیماریزایی که دستگاه تنفسی رو درگیر بکنه، حالا چه باکتری باشه، چه ویروس باشه، چه قارچ باشه، هر نوع عامل بیماریزایی میتواند عفونت پارانشیم ریه و بافت ریه رو بده، یا یعنی اینکه ما عوامل شناخته شده ای داریم به عنوان یک میکروارگانیسم که ما بگیم علتش این بوده و براش هم واکسن داریم؟
خدمت شما باید عرض کنم که عوامل بسیار متعددی هستند که میتوانند باعث بروز پنومونی بشن. همونطور که فرمودین، هم عوامل میکروبی هستن، هم عوامل ویروسی هستن، هم عوامل قارچی هستن و حتی عوامل انگلی، که البته عوامل قارچی و انگلی در شرایط به خصوصی میتونن ایجاد بیماری بکنن. و شایع ترین عواملی که ایجاد پنومونی میکنن در دسته همون باکتری ها و ویروس ها قرار میگیرن. ولی اینکه همه اینها دارای واکسنی باشن که ما بتونیم ازشون پیشگیری کنیم، متاسفانه اینجور نیست. در قبال بعضی عفونت‌های ویروسی از جمله مثلا ویروس آنفولانزا ما واکسنی داریم که توصیه میشه افرادی که به خصوص در معرض خطر هستند و اگر امکان داشته باشه سایر افراد بالغ هم هر ساله در ابتدای فصل پاییز اقدام به تجویز واکسن بکنن. ولی باید توجه داشته باشیم واکسن آنفولانزا صرفا برای ویروس آنفولانزا هست و نه اینکه کلن مانع بروز عفونت توسط ویروس آنفولانزا بشه، میتونه از شدت بیماری جلوگیری بکنه و شیوعش رو هم کمتر میکنه، ولی نه اینکه بگیم کسی که حالا واکسن آنفولانزا زد اصلا دیگه احتمال ابتلا به آنفولانزا درش وجود نداره، ولی به هر حال میتونه از شدت بیماری، از بروز عوارض شدید بیماری کمک بکنه که این حالت است. و خود ویروس آنفولانزا میتونه مستقیما ایجاد پنومونی بکنه و یا اینکه مثلا این ویروس آنفولانزا میتونه زمینه رو مساعد کنه که باکتری های دیگر بیان ریه رو درگیر بکنن. بنابراین اگر که ما بتونیم از میزان ابتلا به ویروس آنفولانزا جلوگیری کنیم، احتمال بروز عفونت های میکروبی که اضافه میشه بر اون رو هم میتونیم کم بکنیم. در دسته عفونت های میکروبی که میتونن ریه ها رو درگیر بکنن، ما در مقابل پنوموکوک واکسن داریم که اون هم میتونه که تا حد زیادی به ما کمک بکنه و این هم بیشتر در افراد مسن، مثلا قبلا میگفتن بالای 65 سال و حالا مثلا بالای 50 سال رو توصیه میکنن که واکسن پنوموکوک رو بزنن، ولی این دیگه مثل واکسن آنفولانزا نیست که نیاز به هر سال زدن باشه، یک بار یا حداقل حد اکثر ممکنه که دو بار نیاز به تجویزش وجود خواهد داشت.
و نسخه میخواد آقای دکتر؟
قاعدتا هر داروی نسخه میخواد.
حالا با خود واکسن آنفولانزا شاید بعضی وقت مراجعه که میکنین ممکنه بدون نسخه هم بشه دریافت بشه. میخوام ببینم واکسن مخصوص پنوموکوک این با شرط خاص باید تجویز بشه؟
به هر حال میگم هر واکسن ها هم مثل داروها هستن و با تجویز پزشک و با نسخه باید هستن. ما یه سری داروها
حتی واکسن آنفولانزا
قاعدتا اینجور هست،
درستش اینه که با اون نسخه باشه.
ولی ما به هر حال داروهایی داریم که میتونن که به عنوان OTC over the counter هستش، حالا مثلا
بدون نسخه،
تجویز میشه، ولی واکسن رو قاعدتا باید
میخوام واکسن در دسترسیه. مثلا ما تو برنامه واکسیناسیون کشوری خب جدولی که میدن به مردم، بچه ها دارن و واکسناشون مشخصه سنینش. ما واکسنایی رو داریم برای مثلا طب مسافرتی، برای سفر به برخی از مناطق، سفر حجاج هست، سفر زیارتی هست، سیاحتی هست، توصیه های میشه، عزیزان میرن مجوز ورود به برخی از کشورها رو میگیرن، واکسن هاش هم مشخصه. میخوام ببینم واکسن در دسترسی هست، چون الان وقتی افراد مستعد هستن چیکار باید بکنن؟
به هر حال در حال حاضر واکسن در دسترس هست، ولی در دوره هایی هست که بالاخره ممکنه کمبودهایی هست، مثلا گاهی این کمبود هست دوباره تهیه میشه، جبران میشه، نه اینکه بگیم هر وقت بخوایم این در دسترس هست. دوره هایی هم هست که با کمبود مواجه هستیم، ولی در حال حاضر دارو موجود هست و میتونن استفاده بکنن.
خیلی ممنونم. یه چند تا از این پرسش های شنوندگان عزیزمون من مطرح کنم با شما. آقای دکتر همینجا فرقش رو با برونشیت میگین چیه؟ چون راجع برونشیت پرسیدم و گفتن که دلیل خونریزی ریه در برونشیت و حتی برونشکتازی چی هست و آیا پیاده‌روی در هوای سرد هم میتونه مستعد بکنه فرد داره خونریزی ریه؟ اینجا همین بچه تمایزش هم با برونشیت برام بگید.
به هر حال ببینین، پس اجازه بدیم من اول علائم بیماری رو خدمت دوستان بگم که به هر حال پنومونی یک سری علائمی دارد و ما از روی برای تشخیص پنومونی در درجه اول از شرح حال بیمار کمک میگیریم، بعد معاینه پزشک هست و بعد انجام عکس قفسه سینه هست که در تشخیص این که این بیماری واقعا پنومونی هست، یعنی واقعا بافت ریه درگیر شده یا نه، به ما کمک میکنه. چون همونطور که فرمودین هر کسی که مثلا دچار سرفه، خلط، احیانا تب میشه حتما به معنی پنومونی نیست. بیماری های دیگری هستن که در تشخیص افتراقی قرار می گیرند و ممکنه علائم مشابهی داشته باشند. یعنی مثلا کسی که عفونت تنفسی فوقانی مثلا سینوزیت پیدا میکنه، این فرد ممکنه سرفه داشته باشه، خلط داشته باشه، تب خفیف داشته باشه. یا همونطوری که فرمودین کسی که دچار برونشیت هست، حالا این برونشیت ممکنه برونشیت حاد باشه، ممکنه برونشیت مزمن باشه، که در این موارد هم فرد ممکنه هم سرفه داشته باشه، هم خلط داشته باشه، هم نفس تنگی داشته باشه، هم تب داشته باشه، هم تو آزمایش خونش هم گلبولای سفیدش بالا بره، ولی در واقع بافت ریه‌اش هنوز درگیر نشده. برونش‌ها یا راه‌های هوایی ریه هستن که درگیر شدن. بنابراین برای تشخیص یکی این علائم هست که حالا علائم تنفسی شایعی که دیده میشه یکی سرفه است. حالا این سرفه ممکنه که خشک باشه یا با خلط باشه. خلطش ممکنه که روشن باشه، آبکی باشه، چرکی باشه یا حتی خونی باشه. و عرضم به حضور شما که در بعضی عفونت‌ها رنگ خاصی رو به خلط نسبت میدن. مثلا در عفونت‌های ناشی از پنوموکوک میگن گاهی رنگ خلط میتونه زرد آجری باشه، یا در عفونت کلبسیلای ممکنه که مثل ژله توت فرنگی باشه، یا در عفونت‌های بی‌هوازی خلط بسیار متعفن و بدبو ممکنه داشته باشه.
چه سخت شد آقای دکتر تشخیصش، خوره چه تخصصی میشه دیگه.
به هر حال منظور اینه که یعنی علائم ممکنه که در خیلی از اوقات همدیگر رو تقلید بکنن، و بنابراین یکی همین مسئله شرح حال بیمار هست که میگه مثلا من سرفه دارم، خلط دارم، ماهیت خلطم اینجوری هست. یه بار میگه که من تنگی نفس دارم به خاطر اینکه گفتیم این آلول ها پر میشن، ریه ها سفت میشن و این کار تنفس رو با اشکال مواجه میکنه، و بعد هم ممکنه درد سینه داشته باشن، در حالی که خود ریه ها خیلی سنسور درد به اون صورت ندارن. ولی اون پرده نازکی که دور ریه ها رو میپوشونه که به پرده جنب معروف هست، این در واقع پایانه های حسی زیادی بهش خط میشن که میتونن نسبت به درد خیلی حساس باشن. حالا اگر این عفونت ریه بیاد این پرده جنب رو درگیر بکنه یا عفونت در مجاورت اون باشه، مریض درد شدید تو قفسه سینه‌اش احساس میکنه که این درد مثل درد خنجر هست و یک ناحیه خاصی رو روی قفسه سینه‌اش فرد با انگشت نشون میده، میگه اینجام درد میکنه، و نشون میده که حتی با نفس عمیق، حتی با سرفه کردن، حتی با عطسه کردن این درد شدت پیدا میکنه و مریض از نفس کشیدن عادی هم سعی میکنه که خودداری بکنه. خب این یه سری علائم ریوی هست که در جریان پنومونی دیده میشه. یه سری علائم ممکنه خارج دستگاه تنفسی باشه در پنومونی. مریض ممکنه پنومونی داشته باشه ولی علائمش به با تهوع، اسهال، استفراغ همراه باشه، که اصلا آدم شک نمیکنه مریض داره تهوع، اسهال، استفراغ داره، ریش عفونت داره. بله،
بدون علائم تنفسی
ممکنه علامت عمدهش این باشه. یک سری علائم عمومی در فرد ظاهر میشه، مثل تب، لرز، تعریق، بدن درد، دردای عضلانی، دردای مفصلی، احساس کسالت، بی اشتهایی، اینها ممکنه یه سری علائم عمومی در فرد داشته وجود داشته باشه. پس مجموعه اینها میشه اون شکایات بیمار که ما در شرح حال مریض بهش پی میبریم. یه پایه دیگر تشخیص یافته‌هایی است که پزشک در معاینه پیدا می‌کنه. مثلا می‌بینه که مریض تنفساش خیلی تند و سطحی شده، تنفساش خیلی مشکل شده، از عضلات فرعی تنفسش استفاده می‌کنه، از عضلات شکمی برای نفس کشیدن کمک می‌گیره، حتی اگه اکسیژنش پایین بیفته می‌بینیم که لباش کبود میشه، زبانش کبود میشه، ناخوناش کبود میشه. بعد پزشک وقتی که با گوشی ریش رو معاینه میکنه، میبینه اون صداهای طبیعی که در موقع تنفس عادی باید روی قفسه سینه شنیده بشه اونها شنیده نمیشه، در عوض یه سری صداهای غیر طبیعی شنیده میشه. اینها پزشک رو مشکوک میکنه. مجموعه اون شکایات بیمار، مجموعه یافته های بالینی پزشک رو مشکوک میکنه که نکنه این فرد دچار پنومونی هست. اون موقع برای تایید تشخیص از عکس قفسه سینه کمک میگیره، که در عکس قفسه سینه هم اگر کدورتی در بافت ریه مشاهده بشه این هم به نفع تشخیص است. ولی همونطوری گفته شد بیماری های دیگری مثل سینوزیت، مثل برونشیت، حتی گاهی اوقات ممکنه که فرد دچار نارسایی قلبی بشه و ادم ریه پیدا بکنه، گاهی فرد ممکنه که آمبولی ریه پیدا بکنه و علائم جوری باشه که فرد رو به اشتباه بندازه که نکنه که پنومونی هست ولی در واقع تشخیص دیگری است. پس این به هر حال یه دقت نظر میخواد که بیماری رو درست به موقع تشخیص بدیم تا بتونیم درمان مناسب رو برای فرد قرار بدیم.
و فرموده بودن که این دلیل خونریزی ریه در برونشیت و برونفکتازی چیه و آیا پیاده روی در فرد مبتلا میتونه منجر به خونریزی بشه؟
خونریزی در برونشیت، در واقع وقتی برونشیت میگیم التهاب وجود داره، هر جا که التهاب وجود داره عروق برجسته میشن، پرخون میشه اون ناحیه، بنابراین با کوچکترین مثلا تحریکی ممکنه، با سرفه ممکنه این مورگای ریز پاره بشن و خونریزی اتفاق بیفته. در برونشکتازی هم به همین ترتیب است. برونشکتازی این در واقع یه قسمتی از بافت ریه خراب شده و کیسه کیسه شده و این مستعد عفونت‌های مکرر هست و عروق اطراف اون راه‌های هوایی و بافت ریه‌ای که خراب شده اینا هم باز پرخون میشن و به دنبال عفونت‌ها، به دنبال سرفه شدید میتونن که این رگ‌ها پاره بشن، خونریزی بدن. مطلب مهمی که هست این خونریزی ریوی یا هموپتیزی یا خلط خونی یک علامت خیلی مهمی در تشخیص بیماری هاست و درسته ما گفتیم در جریان پنومونی هم ممکنه خلط خونی داشته باشیم، در جریان برونشیت هم ممکنه خلط خونی داشته باشیم، در جریان برونشکتازی ممکنه خلط خونی داشته باشیم، ولی این خلط خونی یکی از علائم مهم ابتلا به سرطان ریه هم میتونه باشه. یعنی همون کسی که به واسطه مصرف سیگار در معرض ابتلا به برونشیت هست، به هم برونشیت مزمن البته، به همون نسبت هم ممکنه که در معرض ابتلا به سرطان ریه هم قرار داشته باشه. برامری فردی که سال هاست داره سیگار مصرف میکنه وقتی که خلط خونی پیدا میکنه این یه زنگ خطری است که باید زود مراجعه بکنه، بررسی ها لازم انجام بشه، نه اینکه بگه خب. خیلی از افراد رو میبینیم میگیم که مثلا مشکل تنفسی داری؟ نه. میگم سرفه میکنی؟ میگه نه. بعد میگم این چیه؟ میگه این مال سیگاره. میگم میدونم مال سیگاره ولی این اسمش سرفه است، اینم خلط خونی است، ولی مال سیگار هست. درسته، اسمم درسته، ولی این عوارض سیگار هست که باید به موقع تشخیص داده بشه و اقدامات لازم براش انجام بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر فیروزبخش، مهمان امروز ما هستن در برنامه مجله پزشکی و در رادیو سلامت. شما شنونده عزیز هم میتونید در همین باره، یعنی پنومونی یا زاتوری و سینه پهلو، برای ما پرسشاتون رو مطرح بفرمایید، چه تلفنی چه پیامکی. پیامک از طریق 30102 و شماره تلفن ما هم 2265-2876 هست. اما بخش بعدی رو تقدیمتون میکنیم، شنیدنیست. ببینیم خانم مرجان قندی برامون چی تدارک دیدن.
بیماری های پنوموکوکی یکی از مهمترین عوامل ایجاد مرگ و میر در کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری های مزمن زمینه ای محسوب می شود. باکتری پنوموکوک موجب بیماری های خطرناکی مانند زاتوریه، مننژیت و باکتریومی پنوموکوکی و عفونت های گوشه میانی می شود. دکتر فریبا شیروانی، فوق تخصص عفونی اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
برنامه واکسیناسیون کشوری عوض شده و یه سری واکسن ها وارد شده. حالا شاید بعضی از مادرها تجربه دادن واکسن روتاویروس نداشتن. به هر حال این وارد برنامه واکسیناسیون کشوری ما شده و انجام میشه. حالا ممکنه که زمان ببره. بس واکسن پنوموکوکی است که وارد برنامه کشوری شده، خدا رو شکر، و ما 3 دوز واکسن پنوموکوک رو برای بچه‌ها خواهیم داشت که برای بچه‌های سالم هم زده میشه. برای این دیگه ابتلا به عفونت‌های تنفسی و مغزی که مننژیت هستش و ممکنه خطرناک باشه و باعث مرگومه بشه تو بچه ها. ما دیگه با پنوموکوک خیلی کمتر خواهیم داشت و کشور ما هم وارد، البته با تغییر، وارد کشورهایی شد که پوشش واکسن پنوموکوک رو الان دارن. تمام بچه‌ای که از حالا به بعد وارد برنامه واکسیناسیون میشن واکسن پنوموکوک رو میزنن. بچه‌هایی که قبلا به دنیا اومدن واکسن نمیزنن، یعنی اگر یه بچه مثلا الان 6 ماه باشه بره واکسن پنوموکوکش رو نمیزنن، چون که این بچه از ورودی به واکسن شده بوده. پس این جور بچه‌ها رو اگر که ببین واکسن پنوموکوک، واکسنی که تو بسیاری از کشورها برای بچه‌ها زده میشه، برنامه‌هاش 2, 4, 6, 12 تا 15 و یا 2, 4, 12 تا 15 هستش و بر حسب نوع واکسن هم متفاوت هستش. واکسنی که توی کشور ما هست از نظر پوشش عوامل ایجاد کننده بیماری عفونی خوب هست و قابل قبول و به هر حال هزینه زیادی براش شده و ما پیشنهاد میکنیم که مادر و بچه‌هایی که غیر از این هستن